بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در چهارمین مسقط از مسقطات خیار تأخیر بود. عرض کردیم نفس اخذ ثمن از مشتری و گرفتن ثمن توسط بایع، البته بنابر این که بگیم با بذل مشتری خیار تأخیر ساقط نمی شود، این خودش از مسقطات خیار تأخیره. منتها بحث این بود که آیا مطلق اخذ ثمن کفایت میکنه یا به شرط اینکه مفید علم و قطع و یقین باشه، یا حداقل به شرط اینکه مفید ظن به التزام و رضایت به بیع باشه. سه نظر و سه وجه وجود داره، هر کدام از اینها برای خودشون دلیل دارن، هر یکی از این وجوه یک دلیلی براش هست. اما این که بگیم اخذ ثمن دلالت بر التزام به بیع میکنه به شرط اینکه برای ما یقین آور باشه که این اخذ دلالت بر رضایت به بیعه، دلیلش این است که مسئله التزام به بیع موضوعاً جز با علم و یقین محقق نمیشه. ما میخوایم بفهمیم که بایع به بیع راضیه و این محقق نمیشود الا بالیقین به رضایت و التزام به بیع. اما اون وجهی که میگوید اخذ ثمن در صورتی که افاده ظن به رضایت به بیع بکنه مسقطه، دلیلشون این است که ما برای التزام و کشف رضایت بایع احتیاج به اماره عرفیه داریم، یعنی عرفاً یه امارهی باید باشه که حکایت کنه از رضایت بایع به بیع، و این اماریت عرفیه صرفاً با اخذ ثمن حاصل نمیشه، باید به هر حال محفوف باشه به یک چیزهایی که برای ما حداقل ظن به رضایت بیاورد. اما بعضی ها یا طبق یک وجه نه رضای نه علم و نه ظن را لازم نیست، همینقدر که او گرفت بایع ثمن را از مشتری اخذ کرد همین کفایت میکنه برای دلالت بر التزام بایع به بیع. دیگه چه میخواد مفید علم و یقین باشه چه نباشه، چه ظن شخصی بیاورد چه نیاورد، چون ملاک در امثال و اقران این مورد رضایت نوعیه است و اینجا خود اخذ ثمن دلالت بر رضایت نوعاً میکنه، ولو حالا برای کسی ظن شخصی هم به التزام بایع به بیع ایجاد نکنه. مرحوم شیخ میفرماید الاقوا همین وجه اخیر است یعنی همین که مطلق اخذ ثمن کفایت میکنه، نیازی به این که برای ما یقین آور و ظن آور باشه نیست. ببینید گفتن هل یشترط اون یا اون یا اون، سه وجه بود. وجوهن من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم، این وجه شرط افاده علم که موضوع التزام محقق نمی شود جز با علم و قطع و یقین، و من کون الفعل، این وجه برای کفایت ظنه. من کون الفعله، اینجا منظور از فعل اخذ الثمنه، مع افادت ظن امارتن عرفیه علی الالتزام. خود اخذ ثمن که مهم نیست، مهم اینه دلالت بر رضایت بکنه و حداقل ظن به رضایت باید ایجاد کنه، اینه که اماره عرفیست. کل قول، چنانچه اگر میگفت التزم تو به هازل بی، بایع مثلا میگفت التزم تو به هازل بی، خب اگر التزم تو میگفت برای ما ظن به رضایت به بی ایجاد میکرد، یه اماره عرفی بود. حالا فعل باید به گونه ای باشه که ظناور باشه. و مما، این وجه اعتبار عرض به حضور شما، اخذ و ثمن به تنهایی، نه علم و یقین شخصی ملاکه نه ظن شخصی، همینقدر اخذ و ثمن کافیست. چرا؟ چون نوعا دلالت بر رضای به بی میکنه. و من ما تقدم من سقوط خیار الحیوان او شرط، خیار حیوان یا شرط ثابت میشود به ما کان رزن نوعیین بالعقد، به چیزی که رضایت نوعی به عقد درش، هر چی میخواد باشه، هر چیزی که دلالت بر رضایت نوعی به عقد بکنه کافیست. خب و هذا من اوزه عقد، یعنی این اخذ الثمن از طرف بایع از واضح ترین افراد رضای نوعی است. وقد بینا عدم اعتبار ظن شخصی فی دلالت تصرف علی الرضا، ما گفتیم ظن شخصی در دلالت تصرف بر، در دلالت به اصطلاح بر رضایت و تصرف، این که تصرف دلالت بر رضایت بکنه اعتبار. و خیر الوجوه اوسطها، بهترینش وسطیست، این که همراه با زن باشه بشه اماره عرفی. اما لکن الاقوا الاخیر، که مطلق و اخذ ثمن معتبرن، دیگه بیش از این لازم. خب حالا یک سوال از مطالبه ثمن. اگر بایع آمد به مشتری گفت پول من رو بده، نفس مطالبت و ثمن مسقطون لخیار تأخیر املا. ببینید در رابطه با ثمن سه جور بحث شد، یکی بذل ثمن از ناحیه مشتری، یکی اخذ ثمن از ناحیه بایع، این سومی هم باز به ثمن مربوط میشه، مطالبت الثمن من ناحیت البایع، این که از بایع، از ناحیه بایع ثمن طلب بشه، همینقدر بیاد به بایع نفت. ببینید اینجا هم دیگه باز اهم از این که بگیره یا نگیره، هر کدوم اینا، اون بذل المشتری از ثمن، اهم از این که بایع اخذ بکنه یا نکنه. از به حضور شما اخذ الثمن من المشتری، حالا البته رو فرض این که بعض مسقط نباشه، این سومی هم نفس و مطالبت الثمن، ولو این که اصلا پول را، یعنی ولو که، یعنی باید فرض بریم جایی که اصلا نگرفته، نفس مطالبه ایشون میفرماد نه مسقط خیار نیست. چرا؟ لل استصحاب، قبل از مطالبه خیار داشت، الان شک میکنیم داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای خیار. البته همینجا بعضی ها آمدن گفتن لعل بگیم این مسقطه. چرا؟ برای اینکه نفس مطالبه و درخواست ثمن توسط بایه دلالت میکنه برای اینکه به این بی راضیه. اگر راضی نباشه که نمیاد بگه پول جنس تو بده. همین که میاد میگه پول جنسی را که خریدی بده، این یعنی چی؟ یعنی رضایت به بی داره. اما مرحوم شیخ این را قبول نمیکنه. برای اینکه خوب دقت کنید، ایشون میگن مسئله خیار به دلیل این ایجاد شد که جلوی ضرر در آینده رو بگیره، یعنی ضرر در مستقبل سبب خیار شد. اگر میخواستیم به این بگیم عرض به حضور شما تو صبر کن، خب این باعث ضرر بر بایع بود. تو همینطور صبر کن تا بعد بیاد پولتو بده. خب این سبب خیاره. حالا اینجا کسی که میاد مطالبه ضرر میکنه، در حقیقت او ملتزم به ضرر مستقبل نمیخواد بشه. اگر این گرفتن پول از ناحیه بایع به معنای پذیرفتن ضرر در آینده بود، حق با شما بود. خودش اقدام کرده، خودش پذیرفته، پس دیگه خیار نداره. اما مسئله این است، مطالبه ثمن در واقع به جای این که التزام به ضرر باشد، در واقع استدفاع ضرره، پیشگیری از ضرره، دفع ضرره. این برای این که ضرر متوجهش نشه میاد میگه پول من رو بده، و استدفاع نسبت به ضرر آینده که مسقط خیارش نمیشه. این داره یه کاری میکنه که جلوی ضررش گرفته بشه. هنوز که ضرر محقق نشده و خیار در حقیقت دنبال این نیست که ضرر صبر را در گذشته جبران کنه. خیار میخواد جلوی ضرر را در آینده بگیره. خب اگرم این مطالبه میکنه، یه اقدامی منافیه با سبب خیار نیست. اگر این گرفتن و مطالبه در واقع به معنای التزام به ضرر بود، میگفتیم خب خودش خواست، شارع یه راه براش باز گذاشت، این خودش آمد این راه رو بست، پس خیارش ثابته. اما این در واقع به دنبال بستن این راه نیست، او در واقع پیشگیری از ضرر میخواد بکنه. حالا اگر بده جلو اون ضرر گرفته میشه، اگر نده باز جلو اون ضرر گرفته نمیشه. پس نفس و مطالبت ثمن موجب سقوط خیار تأخیر. و هل یسقط الخیار به مطالبت ثمن؟ آیا خیار تأخیر با مطالبه ثمن ساقط میشود؟ المصرح بهی فی تذکره و غیرها العدم، این که نه ساقط نمیشه. چرا؟ للاصل، این اصل همون استصحاب بقای خیار، استصحاب که داریم و عدم دلیل، دلیلم نداریم، پس میگیم اینجا ساقط نمیشه. استصحاب هم گفتیم شک میکنیم، تا حالا هنوز مطالبه نکرده خیار بل مطالبه شک میکنیم ثابت شده خیار یا نه، استصحاب فرق. و یحتمل السقوط، اینجا احتمال سقوط هم داده میشه به مطالبه. چرا؟ لدلالته علی الرضا بالبیع، چون نفس مطالبه در واقع رضایت به بیعه. کسی که میره میگه پول جنس منو بده، این در حقیقت داره بیع رو راضی میشه بشه. و فیه ان سبب الخیار هو تضرر فی المستقبل، علت خیار تضرر در آینده است. ببینید به این معنا که اگر به این بایه بگیم صبر کن تا هر وقت که مشتری پول رو بیاورد، این چیه؟ ضرره. پس ضرری است که در آینده براش پیدا میشه و این تضرر در آینده سبب برای خیار. لما عرفت من ان الخیاره لا یتدارک بهی ما مضا من ضرر صبر، خیار جبران آنچرا که گذشته نمی کند، جبران ضرر صبر در گذشته را نمی کند. خیار میخواد جلوی ضرر را در آینده بگیره. و مطالبت الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتی یکون التزاما بالبیع، مطالبه ثمن دلالت بر التزام و پذیرفتن ضرر مستقبل و آینده از ناحیه بایه نیست تا بگیم که خیلی خوب حالا که مطالبه کرد پس یعنی بیع را بهش ملتزم شده. نه، بل مطالبت الثمن انما هو استدفاع للضرر المستقبل، این که پول را طلب می کند در واقع دفع نسبت به ضرر آینده است. مثل فسخ، ببینم کسی که میاد فسخ میکنه چه کار میکنه؟ ضرر گذشته رو جبران میکنه یا ضرر جلوی ضرر آینده رو میگیره؟ اینم جلوی ضرر آینده رو میگیره. پس اینجا هم مطالبه ثمن التزام به ضرر نیست که مسخط خیارش باشه، بلکه استدفاع للضرره. لالتزام بذلک الضرر لیسقط الخیار، التزام به این ضرر آینده نیست تا خیار ساقط بشه. خودش که داره جلوگیری از ضرره. چه ضرر؟ این خودش جای جلوگیری از ضرره. با فسخ میخواد جلوی ضرر مستقبل رو بگیره. ولیس الضرر هنا. آقا سوال، شما میگید هی تأکید میکنید خیار سببش ضرر مستقبل است، ضرر در آینده. ما میگیم اصلا اینجا ضرر الان وجود داره، سبب خیار به عقد حاصل شده. میگه نه، اینجا رو با خیار قبل اشتباه نگیرید. در خیار قبل، در مسئله بیع قبلی، ضرر از چه زمانی پیدا میشود؟ از زمان خود عقد. ضرر به نفس العقد حاصل میشه، اما اینجا که ضرر به نفس العقد حاصل نمیشه. اینجا در واقع ضرر تازه از بعد از 3 روز میخواد شروع بشه. ببینید ولیس الضرر هنا من قبیل الضرر فی بیع القبن، ضرر در اینجا از قبیل ضرر در بیع قبن و نحوهی، مما کان از ضرر و حاصلن به نفس العقد نیست، از قبیل بیع قبل و موارد مشابهش که در اینها ضرر به خود عقد حاصل میشه نیست. حتی یکون الرضا بهی به این ضرر بعد العقد و العلم به ضرر التزامن به ضرر الذی هو سبب الخیار، تا اینکه رضایت به ضرر بعد العقد و علم به ضرر در واقع التزام به ضرر باشه که سبب خیاره. لذا اونجا مسقطه چون التزام به ضرره، اما اینجا به نفس العقد ضرر حاصل نشد. و بالجمله فالمسقط لهذا الخيار، اونی که باعث سقوط این خیار است، لیس الا دفع الضرر المستقبل، نیست مگر اینکه ضرر مستقبل چی بشه؟ دفع بشه. حالا به بذل ثمن با این دفع میشه، او التزامهی به اسقاط، خود شخص بایع ملتزم بشود به اسقاط این خیار، خودش بگه اسقط تو خیاری مثلا ها، او اشتراط سقوطه، یه شرط سقوط خیار در متن عقد بکنه. اینا فقط سه تا اینا فرمودی. و ما تقدمه من سقوط الخیارات المتقدمه بما يدل على الرضا، در مورد خیارات قبلی، مثلا در خیار شرط یا خیار مجلس ها، اونجا میگفتیم هر چیزی که به نوعی دلالت بر رضایت به عقد بکنه مسقط خیاره. اینجا نمیتونیم این حرفو بزنیم. فانما هو حيث يكون نفس العقد سببا للخيار ولو من جهت التضرر بلزومه، در خیارات متقدمه چیزی که سبب برای خیار است عبارت است از خود عقد. خب کس وقتی عقد واقع شد و این بعد العقد پایبند شد و پذیرفت لزوم او را و متضرر شدنش را پذیرفت، خب اینجا دیگه مسقط خیار خواهد بود. و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، در ما نحن فیه این چنین نیست که با مثلا مطالبه ثمن، حالا بگیم هر چیزی دلالت بر رضایت بکنه، ما بیایم بگیم که این مسقط خیاره. نه، چون اینجا سبب خیار ضرر فعلی نیست، ضرر فی المستقبل است. مع ان سقوط تلک الخیارات به مجرد مطالبت ثمن ایزن محل ندارن، تازه تو اونا هم نفس مطالبه ثمن مسقط خیار باشد، اینم محل اشکاله. تازه تو اوناش هم مطالبه ثمن مسقط خیار، چرا؟ لعدم کونهی تصرفن، چون ما یکی از مسقطات اون خیارات متقدمه را گفتیم تصرفه، مطالبه ثمن تصرف نیست. والله العالم. مسئلتون، این بحثم چون خوندیم در گذشته چیزی نداره، فقط یه نکته ای اضافه داره که اینجا عرض میکنیم. بحثی است که آیا خیار تأخیر علل فور است او تراخی. یعنی چی؟ یعنی کسی که خیار تأخیر داره آیا فوراً باید اعمال بکنه که اگر اعمال نکرد خیارش از بین میرود، یا نه خیار تأخیر درش تراخی وجود دارد؟ در خیار تأخیر اگر زمان اول خیار اعمال نشد، زمان دوم هست، زمان سوم هست، زمان چهارم هست. ایشون میفرماید که خب همون دو قولی که گذشته بود و ادلشون اینجا هم هست، دلائل قائلین به فوریت و دلائل قائلین به تراخی اینجا جاریست. اونایی که قائل به فوریت بودن دلیلشون چی بود؟ احسن، اونهایی که نه، حالا خوب آمادگی داره، حالا شما دعا کنید سریعتر انشاءالله براش پیدا بشه. نه کسی که اینقدر اشتیاق داره صبح اول وقت از همه شما زودتر میاد به دیر آمدن بندم اعتراض میکنه، خب غیر از این اعتراض انتظار نیست ازش دیگه. نه نه جدیت و حضور و عرض به حضور شما نه دیگه اینم نه اینم که نه اینم که میگید یعنی چی؟ این یعنی هیچ، این پاک کردن صورت مسئله. چون از این جور رساله هایی که بخواد یک شبه و یک روزه در بیاد اینا به درد نمیخوره، باید به هر حال زحمت بکشن کار بکنن. انشالله همه شما در این مسیر باشید و انشالله همه تون هم یه روزی. خب شما باید پول بهش بدید که شهریه بده. این مراجع که عجیبشون نمیدن، مردم طلبه ها میرن چرا نه، طلبه ها وجوهات میگیرن میرن میدن، شما دفعه اول این کار رو بکنید بعد یواش یواش درست میشه. شما وجوهات بدید به ایشون، ایشون خودش میدونه چی کار کنه. خب عرض و حضور شما خیلی هم خسته شدید آخه. دلیل قائلین به فور و تراخی عیناً همانی که گذشته بود، مسئله این که خیار خلاف اصل است در بی لزومه، در خلاف اصل باید اکتفاء به قدر متیقن بشه و قدر متیقن زمان اول عرض به حضور شما بعد از ثلاثه است. در اینجا ما داریم تطبیقش میکنیم. قائلین به تراخی هم عقیدهشون این است که ما در زمان اول بعد از ثلاثه یقینا خیار داشتیم، زمان دوم شک میکنیم استصحاب بقای. خب این ادله‌ای که سابقا بود عیناً در همین جا هم پیاده میشه، لکن اینجا یک ویژگی دارد که به واسطه این ویژگی ممکنه با اینکه مرحوم شیخ در اون بحث قبلی قائل به چی شدن؟ قائل به فور شدن، ایشون در بحث قبلی قائل به فور شدن، اما اینجا یک خصوصیتی وجود دارد که لعل به خاطر اون خصوصیت قائل به تراخی بشن. خوب عنایت بکنید، خصوصیتی که اینجا وجود داره چیه؟ خصوصیتی که اینجا هست این است که در روایات دارد مثلا انقبضه فکذا و ان لم یقبضه فلا بیع له. خب لا بیع له تو روایات داشتیم ما، از روایات ایشون میخواد یه استفاده ای بکنه، تراخی را استفاده بکنه. این لا بیع له، خب قبلا هم گفتیم نفی حقیقت بیع میکند به ظاهر، اصلا بیعی نیست. خب این به ظاهرهی درست نیست، دروغه، چون بیعی واقع شده. پس نفی حقیقت و طبیعت بی نیست. باید یه معنای مجازی در نظر بگیریم و اقرب المجازات اینجا عرض کردیم نفی لزومه. لا بیع له یعنی لا بیع لازم له. خب حالا این لا بیع لازم، خود این که بیع لازم نیست باز دو تفسیر داره. لا بیع لازم همیشه و دائما، این بیع دیگه اصلا دائما لازم نیست یا یه لحظه دائم نیست، یک لحظه لازم نیست. اونی که اقرب به معنای حقیقیه، اقرب به معنای نفی حقیقته چیه؟ نفی لزوم بی دائمان، نه نفی لزوم بی برای یه لحظه. خب پس اگر نفی لزوم دائمان شد، این عبارت اخرای چیه؟ تراخیص، یعنی دیگه تا آخر خیار براش ثابته. دیدید چجوری از اخبار استفاده کرد؟ بعد تنزل میکنه مرحوم شیخ. تازه برفرض بگیم روایات این دلالت را ندارد، اخبار دلالت بر دائمی بودن نفی لزوم نمی کند، خب اینجا از راه استصحاب می توانیم خیار را ثابت کنیم. پس به هر حال در ما نحنفی یا از راه روایات، اگر نه از راه اصل، به این معنا که لزوم در زمان اول از بی برداشته شد، این که بخواد دوباره برگردد احتیاج به دلیل داره و چون دلیل نداریم شک میکنیم، لذا استصحاب بقاء خیار میکنیم. ببینید مسئلتون فی کون هذا الخیار علل فور او التراخی قولان وقد تقدم ما یسله ان یستند الیه لکل من القولین، هر یک از دو قول میتوانن به اون استناد کنن. تقدم ما یسله ان یستند الیه لکل من القولین فی مطلق الخیار مع قطع النظر ان خصوصیات المورد، همون دو قول و همون ادله‌ای که برای فور و تراخی بود عیناً اینجا هم میاد، البته با قطع نظر از خصوصیات مورد. و قد عرفت ان الاقوى الفور در اونجا، و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی، اما یمکن که در خصوص ما نحنوی یه حرف دیگری گفته بشود که ان ظاهر قولهی، یعنی ببینید یمکن ان یقال اینو میخواد بگه که در خصوص ما نحنوی ما حرفی بزنیم که ازش چی استفاده بشه؟ تراخی. ان ظاهر قولهی علیه السلام لا بیع له نفی البیع رأسن، اصلا رأسن داره بیع رو نفی میکنه، این معنای حقیقی، در حالی که این معنای حقیقی نفی البیع رأسن نمیتونه مراد باشه، چون مسلم بیع واقع شده، پس باید یه معنای چی؟ مجازی بگیریم. اونی که انسره به معنای مجازی یکی، یعنی چند تا، ببخشید به معنای حقیقی، ما چند تا معنای مجازی میتونیم بگیریم، نفی صحت، نفی لزوم، اما اونی که بعد از نفی صحت که اون رو هم گفتیم نمیتونه اراده شده باشه، پس نه معنای حقیقی یعنی نفی البی رأسن اراده شده، این نه نفی صحت، دلیلش هم گفتیم چرا نفی صحت اراده نشده، چون علما از این روایات اینو نفهمیدن. خب بعد از کنار گذاشتن معنای حقیقی و اقرب المجازات به معنای حقیقی که نفی صحت باشه که نمیتونه اراده بشه، این دوتا که بله کنار، اقرب المجازات چیه؟ والانسب به نفی الحقیقه، چون نفی حقیقت که نمیتونه اراده بشه، بعد عدم ارادت نفی صحت، البته نفی صحت هم معنای مجازیه، این هم گفتیم نمیتونه اراده بشه، انسب هو نفی لزومهی رأسن، نفی لزوم بی رأسن، به ان لا یعود لازمن ابدن، یعنی نفی لزوم دائما، این که دیگه لزومش بر فتعمل، که ایشون میفرماید که این دقت ها که معنای حقیقی نمی شود، نفی صحت نمی شود، پس باید نفی لزوم باشه، عرف اینا رو نمی فهمه. از این فهم عرفی نیست، اینا دقت های شاید نزدیک به دقت های عقلی باشه. لذا این راه شاید مناسب برای این که بخواد تراخی را اثبات کنه نیست. بله گفتیم دیگه، توضیح دادیم از روایات. ببینید لا بیع لهو تو روایت داریم و نداریم. خب لا بیع لهو ظاهرش چیه؟ بیعی نیست. این درسته بگیم مثلا بیعی نیست؟ معنای حقیقی نمیتونه باشه، باید بریم سراغ معنای مجازی. اولین معنای مجازی که به ذهن میاد چیه؟ نفی صحت. خب این رو هم گفتیم نمیتونه اراده بشه، قبلا گفتیم. معنای بعدی مجازی چیه؟ نفی لزوم. خب میگه لا بیع، یعنی لا بیع لازم. حالا من از شما سوال میکنم، آیا نفی لزوم برای یک لحظه یا نفی لزوم دائما، کدام یکی از این دو به معنای حقیقی نزدیکتره؟ احسن. و نفی لزوم دائما عبارت اخرای تراخی. درست شد؟ دقت کنید چجوری پله پله اینا ثابت شد. نه نه، یعنی اعراض علما از این معنا دیگه، اعراض بحث مشهور نیست، اعراض علما از این معنا بالاخره چرا روش حساب باز میکنه. ثم علی تقدیر اهمال النص و عدم ظهوره فی العموم، بر فرض بگیم روایت وجود نداره و بگیم نص ظهور در عموم نداره، یعنی چی ظهور در عموم نداره؟ یعنی نفی لزوم ابدا و دائما نمی کند. خب یمکن التمسک بالاستصحاب هنا، اینجا میتونیم به استصحاب تمسک کنیم. لان اللزوم اذا ارتفع عن البيع في زمان، برای اینکه لزوم بالاخره مسلم در یک زمانی از این بیع برداشته شد. فعوده یحتاج الى دلیل، اینکه لزوم دوباره بخواد برگرده احتیاج به دلیل داره، و چون دلیل نیست با استصحاب میکنیم. خب ولیس شک هنا فی موضوع المستصحب، میخواد بگه استصحاب در اینجا با مسئله خیار قبل فرق داره. ما در خیار قبل، چرا در خیار قبل استصحاب نکردیم؟ سوال انقلت، شما میگید اگر یه زمانی لزوم رفت برگشتنش محتاج دلیله، و چون دلیل نیست ما استصحاب بقا اختیار میکنیم. خب سوال، در خیار قبل مگر شما اولین زمان اطلاع بر قبل لزوم کنار نرفت؟ خب چرا در زمان دوم دوباره گفتید لازمه؟ چه فرق میکنه بین اینجا و اونجا؟ اونجا استصحاب رو جاری نکردید، استصحاب بقاء خیار را، ولی اینجا استصحاب بقاء خیار رو جاری میکنید. میگه بین اینجا و اونجا فرقه، اونجا موضوع استصحاب محرز نبود. چرا؟ چون نمیدونستیم ما موضوع ذات مقبونه یا مقبونه غیر متمکنه از دفع ضرر، اما در اینجا موضوع معلومه. موضوع چیه؟ بایه. ببینید ولیس شک هنا فی موضوع المستصحب، این پاسخ اون اشکال مقدره که چرا در خیار قبل شما استصحاب نکردید، اینجا دارید استصحاب میکنید. یه بام و دو هوا که نمیشه. میگه اینجا شک در موضوع مستصحب نیست، چون موضوع برای ما چیه؟ نظیر ما تقدم فی استصحاب الخیار، مثل اون چه که در استصحاب خیار گذشت، که در اونجا چی؟ در ما تقدم موضوع درش شک بود. این تشبیه معکوسه، موضوع در اونجا شک بود، مشکوک بود، اما اینجا موضوع روشنه. لأن الموضوع در اینجا در مسئله خیار تأخیر مستفاد من النص، که موضوع عبارت از خود بایعه. و کیفکان فالقول به تراخی لا یخلو عن قبتن. حالا اما لظهور نص، اگر نص رو بپذیریم که ظهور در نفی لزوم دائما داره، و اما للاستصحاب، اگر نص رو نپذیرفتیم میام سراغ استصحاب. مسئلتون بحث تلف المبیع است در جایی که به اصطلاح تأخیر وجود داره. ایشون دو صورت میکنن، یه وقت میگن مبیع بعد از ثلاثه تلف میشه، یه وقت قبل از ثلاثه. صورت اول که ایشون ذکر کرده، تلف المبیع بعد از ثلاثه، اگر بعد از سه روز این مبیعی را که مشتری خریده هنوز پولش رو نیورده، هنوز مبیع را بر نداشته ببره، تلف شد، این ضررش به عهده کیه؟ بایه. چرا؟ اجماع منقول متواتر داریم ما، این یک دلیل اولش. اجماع منقول متواتر چیه؟ اجماع منقول خوندید اعتباری داره یا نداره؟ اما همین اجماع منقول اگر به حد تواتر برسه، این اون وقت دارای ارزش و اعتبار میشه. پس دلیل اول اینها اجماع منقول مستفیض یا متواتر. دلیل دوم این جمله است که مشهور شده، حالا واقعا روایت هست یا نیست، بالاخره مشهور شده به عنوان نبوی، که کل مبیع انترف قبل قبضه ای فهو من مال بایعه. خب این اطلاق مثل همون اطلاق معاقد اجماعات، اونجایی را که عرض به حضور شما این در حال خیار تلف بشه یا بعد از بطلان یا تلف بشه شامل میشه. خب اینجا الان قبل از آنی که مشتری مالش رو اخذ کنه تلف شده، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. خب اینجا باید به عهده کی باشه؟ بایعه باشه. در مجموع به این ادله میشود گفت که پس این به عهده کیه؟ بایعه. لکن این معارض داره، باید ببینیم معارضش چیاست و چگونه میشه این تعارض رو حل کرد. لو تلف المبی بعد از ثلاثه کان من البایع. دلیلش چیه؟ مبی بعد از سه روز تلف شد از جیب بایع باید بره. اجماعا مستفیضن بل متواترن، اجماع مستفیض بلکه متواتر، کما فر ریاض و یدل علیه النبوی المشهور و امکان فی کتب روایات اصحابنا ها غیر مستور. کدام؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. و اطلاقه که معاقد اجماعات یا امو، اطلاق این نبوی مثل اطلاق معاقد اجماعات شامل می شود مال و تلف فی حال الخیار ام تلف بعد بطلانه. این فرق نمی کنه، اطلاق تا زمانی که میگه قبض نشده این زمانش به عهده کیه؟ بایعش. کما لو قولنا به کونهی علی الفور فبطل به تأخیر. چنانچه ما گفتیم که بله یعنی چی که وقتی که نه بذل کرده باشه مثلا هنوز قبض نکرده توجه داری این اتلاف بدل به تعالی چیز داره اطلاعش بله میگه کل مبیع تلف قبل قبضه آیا اونجایی که بذل بکنه قبل قبضه هست یا نیست بله ولی هنوز قبض نکرده اینو دعوا من ماله کما لو قلنا بکونهی علی الفور فبطل بالتأخیر او بذل المشتری از ثمن مشتری ثمن داره خودش مثال میزنه ببینید لو قلنا بکونهی علی الفور دو تا مثال داره میزنه خودش او بذل المشتری از ثمن فتلف العین فی هذا الحال همین الان تلف بشه اصلا قبل از آنی که قبض بکنه همین الان تو داد اصلا فرصت نکرد بره اونو برداره بیاره و این بده ها یا در همون حالی که داره بذل میکنه اونم تلف بشه این عجیبه کیه اطلاق شامل اینم میشه دیگه فقط یعار از بخونیم یه خورده دیگه نه